خانم مژگان فرزین. خدا نگهدارتون تا فردا.
آماده ایم.
لول بدید.
3 2 1
بریم. زبط.
مثل آب وقتی تشنه ای،
مثل رؤیا وقتی راکدی،
مثل خاطره وقتی تنهایی،
مثل عشق وقتی منتظری،
مثل شیپور وقتی خوابی،
مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
رادیو نمایش.
یک اشارت به مناسبت میلاد امام حسن عسگری علیه السلام.
من حاضرم جان خیش را از دست بدهم، اما پای صحبت ابو محمد بنشینم و از او کسب علم و معرفت کنم.
خالد، مگر این ابو محمد کیست که اینگونه سنگ علم او را به سینه میزنی؟
لابد میخواهی بگوی او را نمیشناسم.
میشناسم، نواده پیامبر اسلام است و علویان او را امام و مقتدای خود میدانند
و همچون اجدادش در پی براندازی حکومت ستمگران است، به خصوص عباسیان.
نمیگویی؟
یک اشارت. شنبه اول آذر 1399 تا پنج شنبه ششم آذر 1399 ساعت 18، بازپخش روز بعد ساعت 3:30 بامداد. یک اشارت از رادیو نمایش
موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
کارگردان امیر زنده دلان، تهیه کننده ریحانه یزدان دوست.
غرایب یک زن خانه دار. خسرو رو با هزار بدبختی راضی کردم بریم لباس مجلسی بخرم. خسرو مردی که اعتقاد داره چون تعداد نفرات فامیلشون زیاده و قوم گستردهی دارن، سالی یکی دوتا عزا و عروسی پیش میاد، نیازی به ولخرجی وجود نداره. خسرو مردی که اعتقاد داره میشه با لباس تکراری هم توی این مراسم حاضر شد. خسرو مردیه که کت‌شلوار عروسیمونو مشکی و ساده انتخاب کرد و تا پدرشو در نیاره و توی 100 تا مجلس عزا و عروسی ازش کار نکشه دست از سرش بر نمیداره که. اما من زنی هستم که دلم بخواد هر بار که دعوت میشم یه لباس تازه بپوشم و هیچ وقت تکراری نباشم. من زنی هستم که چشم و همچشمی و باور دارم و قواعدشو از برم. دلم میخواد همیشه مثل ستاره یک مجلس بدرخشم. دلم میخواد فامیلشون فکر کنن زن خسرو چقدر خوشتیپه. ولم میکردن و توی یه عروسی 3 ساعته 3 دست لباس عوض میکردم، اما خسرو ولم نمیکنه متاسفانه. خسرو راضی شد بازم بریم برام لباس بخره، اما اتمام حجت کرده که این آخرین باریه که پول اینجور لباسا رو میده. گفت من باید یاد بگیرم که میشه یه لباسو 10 بار پوشید. مامان خودم هم همین کارو میکنه، 2 دست کت و دامن داره و همیشه همونا رو میپوشه، اما من که مامانم نیستم. خسروم هیچ شباهتی به بابای من نداره. اختیارشو علکی جدی میگیرم و چخان پخانم گل میکنه. قول دروغکی میدم که من بعد این 5 تا لباسو نوبت یه بار توی هر عروسی میپوشم. تا 2-3 سالم اصلا ولخرجی نمیکنم و هوای پولامونو دارم. خسرو باور نکرد که بازدمی عمیق که جفت ریه‌هاشو خالی کرد توی خونه رها کرد و با انگشت اشارش که روبروی صورتم عمود کرده بود اختیاری جانانه داد که واقعا آخرین باره. رفتیم و یه لباس سبز یشمی خریدم. کلکسیونم خیلی رنگ و هنوز کم داره. زرد، نارنجی، گلبهی، ارغوانی، بادمجونی، فیروزه‌ای. کاش خسرو بدون کلکسیونر بودن چقدر حال آدم خوب میکنه. همیشه دیگران دوست دارن جای تو باشن و حسادت توی چشم همه موج میزنه. حسادتی که نامرئی نیست. یه حساب کتاب سرانگشتی کردم و دیدم تا عروسی بعدی 2 ماه وقت دارم که همسری نمونه باشم تا خسرو راضی بشه باز سر کیسه رو شل کنه. اما امشب پامو کردم توی یک کفش که من عروسی پسر خالت نمیام. خسرو کت و شلوار همیشگیشو پوشیده با یه پیرن یاسی. کشته مرده این تنوعشم. قاشق یخو گذاشتم روی لبم که اندازه یه سکه بهار آزادی تبخال زده. تبخال چند میلیونی. سکه الان چنده؟ میکشم کسی که بخواد تبخال منو با سکه دیگه مقایسه کنه. خسرو اعتقاد داره اگه نریم عروسی فامیلاش فکر میکنن ما با همدیگه مشکل داریم یا بحثمون شده. نمیدونم از کی تا حالا اینقدر دهنبین شده. روش نمیشه بگه دلش میخواد تو عروسی پسر خالش باشه. خیلی دلش میخواد، چرا تنها نمیره؟ من با این تبخال کجا برم که انگشت نما نباشم؟ نمیگن زن خسرو مرض ویروسی داره؟ نمیگن دختر پیزوریه؟ الان وقت ناز کردنه. خسرو که نمیتونه منو زورکی ببره. تبخال بخشناسیه. الان هر عهدنامه‌ای به خسرو بدم امضا میکنه، چون خیلی داره دیر میشه. میگم خسرو جان من فقط به یه شرط میام، باید قول بدی اون پیرن بلنده که آبی آسمانی بود و واسه عروسی نوه خاله مامانت برام بخری. اینا رو که شنیدین سمیه خطیب‌زاده مینویسه، بهناز بستاندوستم میگه.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر. Thank you.
سکوت مرا نشنیده مگی ای آشنا چشم دل بگوشا حال من بنگر سوز و ساز دلم را ندیده مگی این شب که تو در کنار منی غم گسار منی سایه سر من تا سفید مگی ای عشق من خیز و پرده مشو پیش چشم تره وقت دیدن او را دیده مگی
تنها صداست که میماند. رادیو نمایش.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
جستجوی زندگی در میان طبیعت. نویسنده الهام رفیعی. بازیگران رضا عمرانی، مهرخ افضلی، صفا آقاجانی، کرامت رودساز، شهین نجفزاده، مهرداد مهماندوست، رامین پوریمان. کارگردان نورالدین جوادیان. افکتور محمد رضا قبادیفر. صدا بردار فرزاد شریفی. تهیه کننده فرشاد آذرنیا. قسمت چهارم،
شنوندگان عزیز سلام. در قسمت‌های قبل این نمایش شنیدیم که ایرج به خاطر بیماری آسم تصمیم می‌گیرد به همراه همسر و پسرش سامان برای زندگی از تهران رفته و به باقی نقل مکان کند که سالها قبل به او و برادرش اسفندیار به ارث رسیده. اما اسفندیار که به خاطر تقسیم این باغ و وصیت پدر با ایرج اختلاف دارد، سعی می‌کند مانع از شروع زندگی جدید آنها شود، تا اینکه روزی او با شنیدن نقشه های ایرج و سامان برای بهره برداری دوباره از باغ عصبانی شده و به خاطر این کشمکش های طولانی دچار حمله قلبی می شود. دوستان، حالا از شما دعوت می کنم ادامه نمایش را بشنوید.
الو، سلام آرش، خوبی مامان؟ ای بد نیست. نه ازم فعلا مرخصش نمی کنن. خیلی خوب. نه عزیز، نه فعلا خدا بس. خدا
شهنش خانوم.
سلام امو جان.
سلام
امو جان، من که تلفنی گفتم خودتون رو به زحمت نندازین.
زحمت چیه شهناز خانوم؟ من وقتی خبر سکته اسفندیار رو شنیدم خیلی ناراحت شدم، گفتم هر طور از بیام بیمارستان ببینمش.
لطف کردین، اتفاقا الان خوابه.
اسفندیار مگه مشکل قلبی چیزی اخیرا داشته؟
نه والا، اون اصلا کاری با دوا و دکتر نداشت.
خب پس حتما از هرس و جوش بوده.
وای بله عمو مجید، ناراحتی و استرس به این روزش انداخت.
آره آره، خوب یادم میاد اسفندیار از همون کوچیکیشم اخلاقش تون بود، همیشه هم همه چی رو بزرگ میکرد و هرس میخورد.
نه خیر عمو جان، نفرمایید، اسفندیار رو دیگران هرس میدن. این مدت هم اگه ایرج خان سر به سرش نمیذاشت این اتفاقا نمیافتاد.
ایرج؟ آخه ایرج اهل این کارا نیست.
یعنی میفرمایین من دروغ میگم؟
نه نه نه، فقط هیچی هیچی. حالا خودت برام بگو ببینم جریان چی بوده.
همون داستان قدیمی دیگه، من تا این دفعه مشکل بزرگتره، ایرجم پرتوقع‌تر.
خب برام تعریف کن دختر.
چی بگم عمو جان، موضوع سر باغ دیگه، شما که در جریان اختلاف اسفندیار و ایرج هستین.
بله بله، از همون اولم به جفتشون گفتم این جنگ و اختلاف بی خودیه.
دست شما درد نکنم، یعنی اینکه اسفندیار به اندازه ایرج از اون باغ حقشو میخواد حرف بی خوده.
من خودم یکی دوبار که ایرج و بابای خدا بیامرزش برای کمک مالی به اسفندیار صحبت میکردن اونجا نشسته بودم.
نه خب شاید اون چیزایی که شما شنیدین فقط در حد حرف بوده.
نه عزیز من، نه من خوب یادم یاد ایرج برای اینکه اسفندیار از مخمصه در بیاد داوطلب کمک به برادر شده بود.
چه کمکی، چه چیزی؟ اسفندیار همیشه رو پای خودش بوده، الان هم هر ثروتی داره به خاطر زحمتایی که توی این 30-40 ساله یه تنه کشیده.
دخترم، من که منکر سعی و تلاش اسفندیار نیستم عزیزم، منتها حرفم اینه که داداش خدا بیامرز من حتما پیش خودش یه حساب و کتابایی کرده که تصمیم گرفته باقو اینطوری بین بچه هایش تقسیم کنه.
نه خیر عمو جان، نه خیر، این رد چون عدای آدم های مظلوم رو در می آورد و خودش رو در ظاهر علاقه من به اون واقع نشون میداد، سهم بیشتری نصیبش شد.
کمک هایی که ایرج توی باغ داری به باباش میکرد از روی علاقه بوده نه منفعت طلبی. ایرج از همون زمانم که دادشم اونجا رو خرید اون باغ و درخت ها و طبیعت شما رو دوست داشت، همراهیشم به باباش واسه همین بوده.
ما که مثل شما فکر نمی کنیم، حرفامون هم همینطور بی دلیل هم نیست.
ببینم، اصلا اسفندیار چیزی از کمک‌های مالی ایرج میدونه؟
نه، مادرشم تا چند باری به من گفته ولی به نظر من حرفی که سند و مدرکی براش نیست ارزش مدرک کردنم نداره.
خب آخه این که نمیشه، شاید اگه اسفندیار از این موضوع با خبر بشه این اختلاف چندین و چند ساله تموم بشه.
نه چون من این حرفا رو قبول ندارم. این چیزی که شما میگین اگه درست بود مطمئنن خود ایرج خیلی سال قبل بوق دستش میگرفت و واسه منت گذاشتن سر اسفندیار همه عالم و آدم رو خبر میکرد.
خیلی خوب باش، حالا من هرچی میگم که شما نظر خودتون رو داری، ولی به نظر من این راهی که شما در پیش گرفتین راه درستی نیست.
همونجا شما این حرفا رو به ایرج خانم میگین؟
من ایرج ببینم بهش میگم خودش بشینه با برادرش حرف بزنه و حقایق رو بگه.
نه خیر، خواهش میکنم این کارو نکنین که آخرش همه این ناراحتی ها جون شوهر منو میگیره.
من که الان حرفی به ایرج نمیزنم، میگم بعدها که اسفندیار حالش خوب
نه خوده. نه نه اون موقع هم نگین، ما بالاخره خودمون یه جوری اختلاف و حلش میکنم.
باش، هر طور میل شماست، اگه شما منظورتون اینه من حرف نزنم نمیزنم.
من فقط نگران حال اسفندیارم عموجون، میدونم با مطرح شدن دوباره این صحبت ها وضعیتش به هم میرسه.
خیلی خوب متوجه شدم عزیزم. حالا اگه اشکالی نداره میشه من یه سرکی تو اتاق بکشم ببینم اسفندیار بیداره یا نه؟
خواهش میکنم، بفرمایید بفرمایید.
متشکرم عزیزم.
سلام. سلام زنده دوش.
سلام.
سلام اسفندیار، نمیخوای رو تو برگردونی؟
ایرج خان، پیغام من به گوشتون نرسیده که اینجا تشریف آوردین؟
جانس خانم، اسفندیار برادر منه، مگه میشه خبر بیماریش به من برسه و من دیدنش نیام؟
اسفندیار دیگه با شما صحبتی نداره، من اینو به مادرتونم گفته بودم.
آره اسفندیار، یعنی تو حتی نمیخوای با من حرف بزنی؟
تو اومدی اینجا که چی بگی؟ شنیدی؟ شنیدن این خبر که قلبم داشتی واسه همیشه از هر قدوایی میستاتی برات بس نیست؟
این چه حرفیه؟ خدا میدونه من مسیر شمال تا تهران با چه حالی اومدم، تو راه همش دلم شور تو رو میزن.
شما اگه دلتون شور میزنه حرفایی که نباید بزنین و نگین، کارایی هم که نباید بکنین نکنین تا برادرتون به این روز نیفته.
منظورتون چیه شهناز خانم؟
منظور من روشنه ایرج خان، خود شما میدونین تا حالا چه بلاهایی سر این یه دونه برادرتون آوردین.
مگه من چیکار کردم؟
ایوا، شما اجازه دادین برادرتون جلوی همه تحقیر بشه، گذاشتینش خورد بشه، گذاشتین حقش پایمال بشه.
خدا ای خدا، بازم تکرار همون حرفای گذشته.
بله بله، خب اصلا همه مشکل ما با شما همون مسائل قدیمیه.
شهناز خانم، خدا شاهده من میخواستم توی این مدت این مسئله رو برای همیشه تمومش کنم. باور کنین شب و روز به تمام اتفاقایی که توی این سالا بین ما گذشته فکر میکردم.
فایده؟ فکر میکنی اینا قلب شکسته برادرتو بند میزنه؟
اسفندیار داداش، به خدا تو اشتباه فکر میکنی. همه چی اونطوری که به گوش تو رسیده نیست والا.
ببینم، یعنی ادعای مالکیت شما هم درست نیست؟
کدوم ادعا؟
شما بدون رضایت برادرتون پاشدین رفتین تو زمین و خونه نشستین که قانونن دو دنگش مال ایشونه.
شهناز خانم، شهناز خانم، من اون روز که اسفندیار بهم زنگ زد گفتم من سهم اسفندیار رو جدا میکنم. اصلا اگه میخواد میتونیم زمین هم قسمت بندی کنیم و مرز بکشیم تا خیالش راحت باشه.
حسار کشی اون دو دنگ واسه ما فایده ای نداره.
خب شما بگیم من چی کار کنم؟ اصلا خود تو بگو داداش.
من از تو هیچی نمیخوام، هیچ.
اسفندیار، تو تنها برادر منی. من دیگه نمیتونم بار این همه ناراحتی و دلخوری رو به دوش بکشم.
خیلی خب، خیلی خب. پس به این یه خواهش من گوش کن.
هرچی دلت میخواد بگو.
شما سر تقسیم اون زمین به اندازه کافی منو کوچک کردین. این شایعه کمک مالی رو دیگه سر زبونا ننداز خواهشم.
چی؟ کی همچین چیزی به تو گفته؟
مامان، همین امروز مادر پای تلفن بهم گفت، میگه همون مجیدم در جریانه.
من
گوش کردی چی گفتم یا نه؟
اسفندیار، من هیچ وقت نمیخواستم تو متوجه این قضیه بشی، ولی انگار
ولی چی؟ یه داستان تازه سرهم کردین؟ حالا ناراحتی که چرا به گوش من رسیده؟
این چیزایی که به گوش تو رسیده داستان نیست. اجازه بدین شانس خانم، اجازه بدین حالا که کار به اینجا کشیده منم حرفمو بزنم.
بله بفرمایید.
قضیه این کمک مالی مال زمانیه که داداش تو به فکر افتاده بودی یه جایی رو به عنوان کارگاه را بندازی. اون موقع از بابا خواسته بودی کمکت کنه، منتها بابا دستش تنگ بود و نمیتونست به سرمایه بده.
خب
یه روز که بابا این مسئله رو به من گفت، من بهش پیشنهاد کردم پسندازی رو که جمع کردم و پول واممو بدم به تو، منتها باش یه شرط گذاشتم. شرط کردم هیچ وقت بهت نگه این پول من بوده.
برای چی؟
خب دلم میخواست اسفندیار فکر کنه این پول از طرف باباست، اینطوری هم بابا جلوی اون احساس شرمندگی نمی کرد، هم اسفندیار به خاطر حمایت بابا خوشحال میشد.
یعنی شما همینطوری بدون هیچ انتظاری پولتون رو دادین به اسفندیار رو نخواستین صداشم در بیارین؟
بله شمس خانم، بله، این چیزی که میگم عین حقیقته. بابا هیچ وقت نمیخواسته در حق تو بی‌عدالتی کنه. حالا اگه همه این دلایل بازم واسه کافی نیست، من همینجا جلوی هر دوتون میگم اگه تو میخوای من حاضرم یه بخش از سهم خودم رو به نام تو بکنم تا باغ به طور مساوی بینمون تقسیم بشه. هنوزم حرفی نداری؟
میخوام تنها باشم. ایرج میشه بری؟
خیلی خوب، فقط اینم به عنوان حرف آخر میگم و میرم. من تا مرخص شدن تهران میمونم. میخوام اگه راضی باشی و حالت بهتر باشه ببرمت شمال.
شما؟
آره شهناز خانم، من هر وقت که شما بهم خبر بدین آمادم. من مطمئنم اومدن شما به اون باغ هم حال داداشمو بهتر میکنه، هم حال همه ما رو. حالا با اجازه خداحافظ داداش. تصمیمتو گرفتی؟ بهم زنگ بزن.